بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض خیر مقدم دارم خدمت اساتید و حضار محترم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن. نشست علمی تبدیل قطع عضو در مجازات قصاص. خب استحضار دارن عزیزان که یکی از انواع جرائم بر اساس فقه کیفری اسلام جنایات هست، به تعبیر جرائم علیه تمام جسمانی هست و این نوع جنایات بر اساس رکن روانی به سه دسته عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم میشه. مجازاتی که در فقه کیفری اسلام بر اساس آیات و روایات برای جنایات عمدی پیش بینی شده، مجازات قصاص هست، هم از نفس و مادون نفس. بحثی که ما امشب خدمت عزیزان هستیم، بحث امکان تبدیل مجازات قطع عضو در قصاص هستش که در خدمت جناب استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای باقری هستیم که بحث رو 20 دقیقه نهایتاً 1 ربع تا 20 دقیقه ارائه میکنن و بعد از اون در خدمت حضرت استاد حضرت آیت الله بستان هستیم به عنوان ناقد این بحث و در ادامه در خدمت عزیزان حاضر در جلسه اساتید محترم و حضار هستیم. اگر نکته نظراتی دارم در پایان هم باز پاسخهای جناب آقای باقری رو خواهیم شنید. خواهشم از عزیزان اینه که وقت رو مراعات بکنن، چون بخشیه هم گذشته 7:30 شد، 8 هم الان شد 8:10. مصرانه از عزیزان میخوان که وقت رو رعایت بکنن. خدمت شما هستیم جناب آقای باقری. 15 دقیقه نهایت 20 دقیقه دیگه، الان 8:10 است، این 8:30 دیگه نهایتا تموم میشه وقتش. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی العالمین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خب من عذرخواهی میکنم از تأخیری که حاصل شد، عفو میفرمایید انشاءالله. تشکر میکنم از مجموعه میمون و مبارکی که این جمع و این جلسه رو ترتیب دادن، از حضرت آیت الله بستان که قبول زحمت فرمودن برای نقد این نوشته تشکر میکنم، از دبیر محترم حضرت دکتر المسلمین حاج آقای محمدی و همه اعضایی که در محضرشون هستیم، اساتید بزرگوار. خب بحثی که امشب مطرح هست و در خدمتون هستیم در رابطه با تبدیل، یعنی آره چالش های، شاید بهتر باشه جور بگم، چالش های قصاص عضو و امکان سنجی تبدیل قصاص به دیه. خب انگیزه ای که ایجاد شد که من این بحث رو پیگیری بکنم و برم دنبالش، در واقع این شد که این بود که عده‌ای تصمیم گرفتن که مجازات قصاص عضو را تبدیل بکنن. حالا کلن اختصاص به مجازات عضو هم نداره، کلن قطع عضو در مجموعه کسانی که تصمیم گیر هستن در این زمینه. این ایده رو از سابق البته داشتم، من یادم هست از زمان شاید قبل از 88 مرحوم آیت الله شاهرودی میگفت که ما 90% قصاص عذر رو اجرا نمی کنیم. این تعبیری بود که خود ایشون داشت و خیلی هم ابایی نداشتن از گفتن و اخیرا یک مقدار جدی تر شدن که اگر بشود اون مدلی که تو ماده 225 قانون مجازات در مورد تبدیل رجم به قتل و شلاق و با ضمیمه اون بخشنامه حبس در مورد قطع عضو حدی دنبال این هستن که این مدل رو پیاده بکنن و همچنین در مورد قصاص عضو هم دنبالن که راه حلی پیدا کنن اینو تبدیل به دیه بکنن. و این وقت شما بحث میکنید که ما در قصاص مجازات اصلیمون یعنی در جنایت عمد مجازات اصلی ما قصاص نیست یا قصاص یا دیه. حالا باز اون یه مقدار سبکتر میشه گرچه اونجا هم صرفا تخییره، یعنی شما نمیتوانید حتما یک الزامی بکنید، حالا باید بحث بشه، بحث خیلی جدی طولانی و فکر کنم نشه در این جلسه خصوصا در یک ربع ساعت یا 20 دقیقه هم ارائه کرد، چون خیلی بحثای جدی داره این در این باره. اینها خلاصه میخوان به این شکل باشه که بیان تبلیغ کنن. خب عرض کردم که شما در بحث خود این که مجازات جنایت عمد چیه اختلاف هست، طبیعی هم هست. مشهور میگن که عمد جنایت عمد مجازاتش قصاص است، که قانون مجازات ما در یک بخشی پذیرفته، در یک بخشی عدول کرده. بعضی ها کلن میگن که نه، تخییر بین دیه و قصاص، کسانی مثل ابن جنید یا مثل ابن عقیل و به بعضی های دیه هم مثل مرحوم سلار در مراسم هم نسبت دادن. حالا بعضی از عباراتی هم که مرحوم سلار در مراسم داره ازش یه استفاده میشه که ما قائل باشیم که مجازات قصاص عمد جنایت عمد قصاص نیست بلکه تأخیره. یک نظریه سومی هم هست که قانون مجازات ما عرض کردم تو ماده 16 میگه که مجازات قصاص یعنی جنایت عمد قصاص، اما تو ماده 359 و 360 که میرسه میاد تفصیل میده بین اونجایی که این جنایت مستلزم رد فاضل دیه هست یا نیست. اگر مستلزم رد فاضل دیه باشه میگه اینجا تخییره، اگر نباشه نه صرفا قصاصه و دیه حتما با رضایت باد باشه. بلانه این نظر مرحوم خوییه، یعنی قانونگذار ما در ماده 16 در واقع ماده نظری مشهور رو پذیرفته ولی در ماده 359 و 360 اومده نظری مرحوم آیت الله خویی رو پذیرفته. به هر حال خب اگر در این محدوده شرع باشه مشکلی نداره که بحث تأخیر در برخی مواقع، اما اونی که مد نظر افرادی که الان تصمیم گیرن در امور تقنینی و قضایی عمدتاً روی اینه که نه ما بیایم کلن این مجازات قطع را بذاریم کنار، نه به صورت تأخیر، کلن بذاریم کنار، قطع اجرا نشه، راه حلی باشیم که بدل این رو برای ما تعیین بکنه. این اصل این که من رفتم دنبال این هست و اینکه واقعا آیا این منطبق با شرع هست یا منطبق با شرع نیست. این اصل ماجرایی بود که من رفتم دنبال این بحث. خب اینجا چالش ها و اون شبهاتی که در این زمینه وجود داره واقعا مختلف است و جدی. خودتون مستحضر هستید تو کتابای جزای عمومی حداقلی بحث میکنن، تو کتابای جنبشناسی بحث میکنن و روحانیون و حوزویان دگراندیش و روشنفکر هم دنبال این بحث هستن. خب چالش های مختلفی میگن، این چالش ها چه از سوی دانشگاهیان و چه از سوی حوزویان از هر دو سو مطرح است متاسفانه. یکی بحث چالش های نظری هست، یک بحث چالش های اجرایی هست. یعنی در واقع چالش ها رو به دو قسم میشه تقسیم کرد، در یک تقسیم بندی چالش های نظری، چالش های اجرایی. و نهایتا این که اگر ما به این نتیجه برسیم که با توجه به این چالش هایی که وجود داره ما نمیتوانیم قصاص عذر را جاری بکنیم، باید بریم سراغ راه حل هایی که میتونه ما را به سرمنزل مقصود برسانه و برای ما تسهیل بکنه رسیدن به این قصد و این ایده. که من حالا اگر وقت بشه من سه ایده، سه راه حل و سه راهکار برای غلبه بر اینها آماده کردم و ذکر کردم. منتها حالا باید ببینیم چقدر فرصت میشه، ظاهرا با این وقت اندک فرصت نمیشه، اما من سه راه حل ذکر کردم. خب یه چالش هایی هست که من اینا خیلی زود رد میشم ازش به خاطر این فرصت کم هست. چالش های نظری مثل بحث ناسازگاری قصاص عضو با مباحث فلسفه جرم و سیاست کیفری و سیاست جنایی هست. اینا بعضی معتقدن، به هر حال هست یک عقیده هست که مجازات هایی مثل قصاص هم و از قصاص عضو و قصاص نفس اینها با اهدافی که در این مجازات ها در نظر گرفته شده منافات داره. مجازات آمده است تا افراد رو اصلاح بکند، مقرر شده است تا جامعه رو اصلاح بکند، مقرر شده است تا مجرم رو بازپروری بکند. اینا معتقدن که قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو نه تنها جامعه رو نظام نمیده، پیشگیری از جرم نمیکنه، واکسینه نمیکنه در برابر جرم ها و جنایت ها، بلکه اصولا این باعث میشود که یک نوع وهنی نسبت به جنایات پیدا بشه، یعنی جنایات موهون بشه، سست بشه در نظر عرف جامعه و از این نظر این برخلاف اون مقصودی است که شارع و واضح این مجازات رو در نظر داره. و در خصوص مجازات قصاص عضو میگن این موجب رسوایی مجرم میشود و رسوایی مجرم موجب میشود که اون نتواند دوباره برگرده به جامعه، نتواند یک بازپروری داشته باشه در جامعه. و اینها برخلاف اهدافی است که در مجازات ها در نظر گرفته شده. این یک بحثی است. یک بحثی یک مطرح میکنن در همین زمینه چالش های نظری، میگن اصلا کلن این اهداف با یعنی این مجازات ها با اون هدفی که اسلام داره ناسازگاره. حالا اول میگفتن بحث فلسفه مجازات ها به طور مطلق، اینجا میان با اهداف اسلام ناسازگاره. چرا؟ چون میان تو قصاص تأکید شارع بر این است که طرفین صلح بکنن، اولیاء دم یا مجنون علی بیان عفو بکنن، گذشت کنن، ببخشن جانی و مرتکبو. این تأکید اسلام بر عفو بر گذشت سازگاری نداره با تأکید بر قصاص، اما از قصاص عضو و قصاص نفس. این هم یک چالشی است که اینها مطرح میکنن. حالا عمده این چالش های دیگری هم در این زمینه است که من میگذرم. عمده این دو تا حداقل هست. در زمینه چالش های اجرایی با چند تا بحث مطرح هست. یک بحث میثاق‌های بین المللی هست که مطرح میکنن، مثل فرضاً مثل کنوانسیون منع شکنجه، یا مثل میثاق از دارم به حضورتون سیاسی مدنی که هست. این ها یعنی میثاق‌هایی که آمده است و شکنجه رو منع کرد. برحال این کنوانسیون ها و این میثاق های بین المللی که ما پذیرفتیم در واقع ما رو منع میکنه از اجرای یک سری از مجازات ها، از جمله مجازات قصاص. چرا؟ چون میگن اولا این میثاق ها درش مقرر شده است چه کسانی که متعهد میشوند به این میثاق ها و این کنوانسیون ها باید اون چی که در این میثاق ها آمده عمل کنن. یکیش این که نباید شکنجه بکنن، نباید مجازات های خار کننده اجرا بکنن، نباید تحقیر بکنن کسانی که مرتکب جرم شدن، و قصاص عضو در واقع تحقیر کننده است، چون این فرد میاد تو جامعه با دست قطع شده، این تحقیر میشه. کما این که مصداق شکنجه هم به عقیده اونها بر این گونه مجازات ها صدق میکنه و از این جهت ما پذیرفته ایم که این میثاق ها را، این کنوانسیون ها را، اینا را عملی بکنیم و نمیتوانیم قوانینی وضع کنیم که بر خلاف تعهد ما به این عهدنامه ها و میثاق های بین المللی هست. این یک بخش مهمی هست در این زمینه. یک بخش دیگری که بیشتر حالا دستگاه قضایی ما عمدتا روی این بخش دومشه، حالا اون بخش های درسته، این میثاق ها الزامیست و باید عمل بکنیم، اما مهمتر از اونها بحثی که دارن الان تو قوه قضایی در این زمینه که این باعث شده که این ایده رو مطرح بکنن که ما بیاییم و تبدیل بکنیم مجازات های قطع عضو هم از حدی و قصاصی رو، بحث اجرای این هست و این که کسی نیست که اینها رو اجرا کنه.
از دوست 5 دقیقه وقت باقی مونده.
پزشکی قانون وظیفه‌اش مشخص شده در آیین نامه اجرای حدود قصاصی مصوبه 98 هست و در هیچ کدام از بندهای این آیین نامه وظیفه مباشرت در اجرای مجازات های قطعیت به عهده پزشکی قانونی نیست. مثلا فرض کنید در یکی از بندهاش چی میگه در مورد وظیفه پزشکی قانونی؟ میگه که وظیفه پزشکی قانون طبق این آیین نامه عبارت است از یک، مشورت دادن در جهت رعایت طول و عرض و عمق تو بحث قصاص، در این حد هست و بیشتر از این وظیفه ای نداره. خب این یک وظیفه. یک وظیفه دیگه که داره حضور در صحنه اجرای قصاص هست طبق ماده 80 آیین نامه، باید بیاد اونجا حضور پیدا بکنه، یعنی اگر بخواد قصاص اجرا بشه پزشکانه باید حضور داشته باشه. پس در این بند هم بحثی از اجرا نیست. بند دیگری که وظیفه پزشکی قانونی در زمینه قصاص عضو مشخص میکنه ماده 82 است. اینجا میگه بیهوش کردن جانی یا بیهس کردن عضو. بیهوش کردن در قصاص نفس، بیهس کردن در قصاص عضو، اینا میگه وظیفه پزشکی قانونی هست نه بیشتر. و طبق ماده 86 یکی از وظایفش اینه که مشخص بکنی که اینجا اگر بخواد این قصاص عضو صورت بگیرد آیا بیم این وجود داره که از حد معمول تجاوز بکنه و عدالت رعایت نشه یا نه. و بالاخره یک بند دیگه اینه که آیا اصلا قصاص عضو امکان داره یا نه.
اصلا استدلال نکردی، وقتتون تموم، 3 دقیقه مونده تموم بشه.
نمیدونم حالا من این دارم
شما هنوز دارید تبیین مسئله میکنید.
اینا هنوز اما اصلا نمیدونم که خب با یه رو اصلا نمیشه.
20
20 دقیقه هم نمیشه. چرا؟ چون ببین شما باید اول مشخص بکنی که این مشکلاتی که الان در این زمین هست چی هست؟ بعد که مشخص کردی
شما استادید، ما به شما می حضرت استاد، و یکی از جنبه های استادی همینه که باید مدیریت وقت بکنی.
بفرمایید. نه اصلا میخوام بگم که در حدی نیست این وقت، یعنی واقعا خود موضوع بس چیزی نیست. شما اولش هم عرض کردم چیزی نیست که شما بخواد در عرض 20 دقیقه یا یک رو تمومش کنی، چون همه جواب داره. یعنی چالش ها اول باید گفته بشه، بعد بریم جواب بدیم این چالش ها رو، که آیا واقعا این چالش هایی که مطرح میشه اینجا برای اینکه بهانه بشود چه قصاص اجرا نشود، آیا واقعا این چالش ها درسته و حقیقتا چالشه یا نه؟
نشه ما کلید رو بدیم شما آخر سر به آخر بگیم. بفرمایید.
من میخوام ببینم، خب فرض اینه که شما وقتی چالش رو مطرح نکنی خب نمیتونه به این نتیجه برسه که واقعا این ایده و نظری که از طرف این آقایون مطرح میشود چه قصاص عضو باید تبدیل بشه درست هست یا نه. خب اینا میگن آقا اینه که ما میگیم استدلالمون اینه. من تازه حالا وقت استدلال اونا رو گفتم. اینا میگن ما میگیم به فرض کو پزشکی قانونی، پزشک قانونی وظیفه من نیست، کمان که حق هم داره اینا نیست. پزشک های دیگر هم زیر بار نمیرن. خود پزشکی قانونی، من تو هم اخیرا از یکی از مسئولین پزشکی قانونی پرسیدم، گفت آقا درست وظیفه ما نیست، ما به قوه قضاییه گفتین شما باید بیاید یک نیروی تربیت بکنید برای این زمین، و بهترین جاش هم تو بیمارستان دادگستری است، ولی خود قوه قضاییه هم هیچ اهتمامی نداره. پزشکای دیگه هم میگن این خلاف شرافت ماست. یعنی سریع میگن پرونده است، پرونده قاضی پرونده داشته فرستاده برای ما و من این پرونده دارم. میگه آقا ما فرستادیم برای پزشک، میگه آقا شما این رو اجرا کن. میگه نه، خلاف شرافت انسانیه که من بیام، من پزشک بیام اینو اجرا کنم. این یک مشکل نه. یک بهانه دیگه ای که میگم یه نه، اصلا عدالتی و اون تساویی که در قانون شرط شده این اصلا قابلیت اجرا نداره، چون اون عروق ها اگر ما بخوام همون مقدار عروقی که و رأی هایی که از مجنون علیه قطع شده از جانی قطع بکنیم عملا امکان نداره. ممکنه یعنی حداقل میلیمتری کم و زیاد میشه و این بله 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 اینا میگن دقت فلسفی. یعنی میخوام بگم استدلال اینها که سر قبول نمیکنن اجرا بکنن، یکیش همینه، میگن که اجرا نیست. اینا همه جواب داره. یعنی میخوام بگم که استدلال اینها اینه که اصلا به لحاظ وقوع خارجی ما نمیتونیم شرایطی که برای قصاص عضو در ماده 393 گفته شده از جمله مماثلت، این اصلا قابلیت نداره. در حالی که خب فقها میگن اصلا این دقت و دقت عرفی هم دقت عرفی هم لازم نیست، همون مماثلت نسبی کافیه. خوشم در زمان امیرالمومنین علیه السلام، در زمان رسول خدا، اینا که جاری میشده اون موقع اصلا ابزار جدید امروزی نبوده. همین بحث این که مماثلت در قطع عروق و رگ هم اتفاق بیفته در اون موقع اصلا ممکن نبوده به این شکل اجرا بشه. در این حال که اجرا شده همه هم میگن روایات فراوانی هست چه قصاص باید اجرا بشه. در زمان امیرالمومنین اجرا میشده در حال که امکانات پزشکی نبوده. میخوام یه استدلال اینها واقعا یک استدلال درستی نیست که ما بگیم که چون اینا اصلا امکان عقلی نداره پس ما کلا بذاریم که نه امکان عقلی لازم نیست، مماثلت عرفی دقیق هم حتی لازم نیست، مماثلت عرفی نسبی کافیه و فقهای ما به این فتوا دادن. از این جهت هیچ مشکلی نیست. این جامعه‌ای که ما کسی نداریم که اجرا کنه، خودشما الان 40 سال داری حکومت میکنید، وظیفه شما بوده که یک حکم خدایی که هم در فقه آمده هم در قانون، شما زمینش اجرا آماده کنید، متخصص تربیت کنید. و این مشکل از اسلام نیست، مشکل از اجرای حکم هم نیست. ای بنا باشه شما همش هم دنبال این باشید که حقوق بشر و این کنوانسیون ها باید کل اسلام رو دارید کنار، ضمن این که در مورد خود این کنوانسیون ها راه حل وجود داره. خود کنوانسیون اولا در ماده 30ش گفته طرف، یعنی کسانی که ملحق شده میتونن خارج بشن، یک. در ماده 27 و 28 راه حل داده، گفته شما میتوانید از حق شرع استفاده کنید. حق شرع که استفاده کنید مشمول نظارت کمیته ضد شکنجه ای که در ماده 20 آمده نمیشید. پس راه حل حقوقی هم داره، یعنی در خود همون کنوانسیون دو راه حل برای ما در نظر گرفته شده. یک، خروج. اگر نمیخوان خارج میمونن، یه سری بهرمندی هایی درش هست که ما میخوام استفاده کنیم. راه حل نشون داده ماده 27 گفته شما از حق شرط استفاده کنید در مواردی که مذهب شما این حکم را برای شما کرده، و در نتیجه از شمول ماده 20 که اونجا بحث نظارت کمیته ضد شکنجه است خارج بشید. پس اینا همش راه حل داره. این چنین نیست که راه حل نداشته باشد و ما بیایم همینجوری بیم که نه، ساده ترین راه رو انتخاب بکنیم و اینا رو حذف میکنیم. حالا برفرض، من اینو خیلی مختصر بیام، برفرض که ما بگیم که اصلا هیچ راهی برای این کار وجود نداره، فرض سلم را هیچ راه وجود نداره. اینجا باز حداقل سه راه وجود داره از نظر فقهی که ما میتونیم متصل بشیم به این سه راه و بیایم با این سه راه بگیم که ما میتوانیم بیایم تبدیل بکنیم. من تا عرض کردم در صورتی بهانه فقط نباشد. اگر واقعا هیچ راهی برای اجرا نباشه، تنها و تنها یک گزینه داشته باشیم و اونم عدم اجرا و تبدیل، باز به نظر من سراح هست. یکی بحث اقربیت به مصر هست. ببینید خود دیه نزدیکترین مجازات به قصاص هست و لذا خیلی جا عدل قصاص گذاشته میشه. یعنی اگر اینجا فرض کنید این شرط نبود، تبدیل به قصاص میشه. در بحث مثلا اونجا قصاص کمتر، مجازات فرض کنید موزه است، یک بخشش قابل اجرا هست یک بخشش نیست، قصاص که بخش کمتر رو قصاص کنید، اون بخش دیگر رو به دیه بگیرید. این راهحلهایی است که در فقه در نظر گرفته. یعنی میخوام بگم که بحث مماثلت قصاص، دیه نسبت به قصاص، یک بحثی که در فقه هم مطرح شده، به اتفاقا صاحب جواهر هم به همین امر اومده التزام پیدا کرده در بحثی از برخی موارد و اونجا قائل شده به بحث اقربیه، از باب اقربیت به مثل اومده میگه ما میتونیم از قصاص عدول کنیم به دیه. حالا میام خب عبارت زیاد من بخوام بخونم، ولی اجمالا یکی از راههایی که ما میتوانیم در فرضی که امکان اجرا نداشته باشد بهش متوسل بشویم، راهکار تبدیل قصاص بدیه از باب اقربیت به مثل است که مرحوم صاحب جواهر هم مطرح میکنه و از شیخ طوسی هم اتفاقا اینو نقل میکنه. یک راه حل دیگه ای که اینجا وجود داره بحث عدم ذهاب یا عدم ابطال حق مسلمه. این هم یک راه حلیه که هم در روایات آمده و هم در متون فقهی، در هر دو آمده و ما میتوانیم هم از روایات استفاده کنیم هم از متون فقهی و کلمات فقها و بگیم در صورتی که امکان اجرای قصاص واقعا نباشه ما اینو تبدیل بکنیم به دیه. نمونش روایت ابو عبیده حزا هست، یعنی موثق هم هست، حالا به خاطر عمار ساواتی که در سند هست و فتح مذهبه موثق است. اون ذیل روایت میگه که فان دیته او علی امام ولا یبطل حق مسلم. و فقها از این ذیل روایت تعمیم استفاده کردن، مثل مرحوم خویی و دیگران، یعنی قاعده کلی است که حق مسلم نباید از بین بره. خب قصاص ممکن نشد، آیا رها کنیم بدون مجازات؟ نه، لا یبطل حق مسلم، دیه باید داده بشه. بزرگان ما، مرحوم خویی، دیگران، خیلی ها از این ذیل استفاده کردن و گفتن که این ذیل یک قاعده کلی رو بیان میکنه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم بر همه فروض، و اونجایی که ممکن نشد ما بیان که تبدیل میشود قصاص به دیه. و این هم یک راه حلی است که از ذیل این روایت به کمک فهم فقها از این ذیل که یک قاعده کلی رو ازش برداشت کردن. این یک من و بالاخره یک بحث دیگر هم از باب این که حاکم دخالت بکنه، از باب دخالت حاکم ولی فقیه. ولی الان ممکن است فرض کنید که اقربیت پذیرفته نشد، حق ذهاب حق مسلم، عدم ذهاب حق مسلم، عدم ابطال حق مسلم هم پذیرفته نشد و ما قبول نکردیم که این ذیلی قاعده کلی است، میتوانیم متصل بشویم به حاکم و اگر مصلحت واقعا اقتضا بکنه حاکم بیاد حکم بده. منتها حالا یک بحثی هست که آیا این حکم حاکم میتونه دائمی باشه یا حکم حاکم موقته. این یک بحثه. اگر موقت هم ما بدانیم باز هم میشود گفت مادام المصلحت، یعنی این توقیتش به وجود مصلحت است. تا زمانی که این مصلحت وجود دارد حکم حاکم دوام و استمرار دارد. خب من بیش از این متوجه اصخایی میکنم.
ممنون،
متشکر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ممنون، متشکر از جناب استاد باقری که بالاخره 20 دقیقه نه نیم ساعت بالاخره خاتمه دادن. من الان دیگه خلاصه فرمایشات ایشون رو عرض نمی کنم، عزیزان شنیدن برن که وقت گرفته نشه. اینا میریم بلافاصله خدمت حضرت استاد آیت الله بستان که نقطه نظرات ایشون رو بشنویم. بفرمایید، اگه شما بتونید 20 دقیقه صحبت کنید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. زمن تشكر از حضور باقری و مسئولین قسمتی حسن این جلسه رو فراهم کردن. من آقا این فرمودن که بله شما اینو ببینید نقد می‌کنید، اما کی؟ بعد از اینکه اولش مطلع نمودم، یعنی اومدن به من کارها تمام شده من باید نقد کنم بدون اینکه ببینم اول میشم ناقد. اینکه اون روز هم گفتم اول باید مطلب ببینم، اگر من هم فکر شما هستم که نقد نمیشد، که یه اسمش نقد نیست. ولی در این حال شما اول بله الان هر دو عیبی نداره، نه این نقد نیست، اضافه کردن یا کم کردن. من مدعای ایشون را اصل مطلب که حاج آقای باقری فرمودن که باید تا میشه این قصاص عضو اینا اجرا بشه در جایی که خود ولی دم میخواد این را، یا خود مجنون علی این را میخواد، مجنون علی این را میخواد در بحث ما، این باید اجرا بشه. این جای این احکام شرع نمیشه به این آسمونی به بهانه هایی تعطیل کنیم. یه مطلب مدعایشون تمامه، هیچ حرفی نیست. بیان ایشون هم که الان فرمودن بیان کامل تر از مقاله ایست که دست من داده بودن، چون این مقاله که دادن خب خیلی از این حرفا الان فرسین استدلال های اونا بعضیش توش نیامده، به این شکل الان بیان کردن که این خلاف اغراض شکنجه است، نمیدونم این شکنجه خلاف اغراض تربیتی است که اینو در نظر گرفتن، یا خلاف اغراض اسلامه، یا باعث رسواییه و اینطور مطالبی که شون الان فرمودن خب اینجا نیامده بود. خوبه برای تکمیل بحث ایشون به اینکه چی سبب شده اینا مخالفت کنن، اینا باید دونسته بشن جور که فرمودم. فقط من به دو سه نکته فقط اضافه میکنم به اینها، همین قدر که بشه یه خورده خالی از عریضه نباشه آمدن ما، چیزی نداشته باشه. یکی مطلبی که به نظرم میاد بهتره اینم بحث بشه اینجا، در جاهایی که الان فتوایی هم که نقل کردن، دو جوره فتوایی که اینجا آمده، که اگر جایی بیمه مثلا سرایت هست در جنایت، اگه بخوایم اینجا قصاص کنیم، این احتمال سرایت این عقوبت یا فرض کنیم همون جراحت، این جراحتی که اینجا هست سرایت میکنه به در سبب میشد که الان یا از بین بره این یا عضوش از بین بره مختل بشه بیش از اون مقداری که باید قصاص میشد. موضوع را در بعضی عباراتی که اینجا هست بردن سر احتمال جنایت، تو بعضی از عباراتی که اینجا نقل کرده میشه آدرس داد، این را همون صفحه 13 دو تا شماره داده، شماره 2 شماره 3 همون اول صفحه 13 این چیزی که من دادن، در یکیش عبارت اینه که احتمال اگه دادیم که سرایت بکنه اینجا دیگه باید دست نگه داریم و پزشکی قانونی میتونه بگه این قابل اجرا نیست احتمال سرایت. در یه عبارتش نه، اگه سرایت کنه که ظهور اونجا عباراتی در اطمینان یقینه، اگه یقین کردیم ثمر اینها در فرض شک ظاهر میشه، که اگه من الان فقط شک دارم طبق اون عبارت باید این قصاص بشه، اونی که میگه یقین و اطمینان، اون عبارت که میگه نه احتمال کافیه برای اینکه ما دست برداریم، اینجا دیگه باید قطع نکنیم این را یا قصاص نکنیم، اینطوری میشه. این مربوط به یه جا هم نیست، یعنی مباحث مختلفی که اینجا داره همین بحث روش میاد. یه بحثی که اینجا باید بشه، اختلاف فقها هم هست، یعنی نظر فقها هم در این مسئله مختلفه، اینطوری نیست که به نظر میاد که این باید بحث بشه در اینجا که آیا مجرد احتمال کافی است که پزشکی قانونی بگه این دیگه قابل اجرا نیست، مجرد احتمال، یا ما اطمینان می‌خوایم به این که این سرایت بکنه، که در این صورت در فرض احتمال اینجا باید بگیم که باید قصاص بکنن اینا، احتمال سرایت کافی نیست، اطمینان میخواد که دست برداریم به مجرد. این باید بحث بشه، این مقاله تقریبا این جهت ناقصه، این خیلی مهمه این مطلب در اینجا، چون این باید بله. مطلب دیگه که اینجا هست میخوام عرض کنم، ما آمدیم شاید با همه احترامی که به پزشکان پزشکی قانونی قائلن و زحماتی که اینها میکشن و باید تقدیر کرد، ولی در این حال به نظر میاد قوانین ما یه طوریه که زیاد بها داده، یعنی خیلی از جاها را محول کرده به نظر این آقایون. هر جا شد شما بیایید نظر بدید که اینجا سرایت میکنه یا نمیکنه، شما اینجا نظر بدید که فرض مانید اگر بیهوش کنیم طرف را این منجر به سرایت میشه یا نمیشه در فرض بیهوشی، یا فرض کنید باید تشخیص بده که بعض جنایات را اگه بخوایم بگیم که قصاص بکنید بعضی را قصاص نکنید، این آقای پزشکی قانونی باید بیاد بگید که اینجا این ضربه میزنه یا نمیزنه که بعضیش اجرا کنیم بعضی نکنیم، و همینطور موارد متعدد. و هیچ عدالت رو هم شرط نکردن در این عزیزان که مثلا این باید عادل باشن و آخه اینطور محول کردن، ما در کوچکترین مسائلمون میایم میگیم باید عادل باشه طرف که بخواد بگه، اینجا ظاهرا عدالت شرط نشده. بله خب این شرط نیست، این چند موارد هم همه رو محول میکنیم در نظر اینها. راه خیلی فرار هم برای هم وکلا و هم برای آقایون فرض کنید خود قضات، حتی با همه احترامی که این راه فرار خیلی میشه، به کمترین چیزی الان میتونه بیاد بگه نه اینجا اجرا نشه. این الان هر چی طرف مجین علی مطالبه میکنه میگه بابا من قصاص میخوام، میگم نه اینجا احتمال سرایت من میدم، یا اینجا فرض کنید آقای پزشکی قانونی میگه نمیشه، چون این که راه نشه، هیچ چیز نشود، اسلام که اینا رو نداره، اینا واقعا خلاف شرع به نظر من. شما این همه زمان امیرمومنین که ایشون هم فرمودن الان همش اجرا میشده، هیچ اون چیزایی که اینا ذکر کردن خلاف اغراض اسلامه، اینا هیچی دیده نمیشد، از این حرفا نبود، هیچ هم نبود که یه دکتری بیاد اونجا بگذاره. قنبر رضوان الله علیه ظاهرا خودش اینا رو مثلا میگه قطع دست میکرد، یا خودش یه کسی کنارش بود، امیرمومنین بهش میفرمود در روایت برو اینا رو چیز کن، که در اون روایت معروفی که در کتاب در بله حد سرقت ظاهرن که فرموده دست اینا رو قطع کن روایت، بعد ببرشون در دار ضیافه و ببر اونجا چند روزی عسل و گوشت و روغن، روغن خوب اینو بهشون بده که اینا دستشون خوب بشه، بعد بردار بیار پیش خودم. که این کسی که داره تعریف میکنه کسی است که دستش بریدن بعد از سالها، طرفش میگه چی شده دستت؟ میگه قطعنی من قطعکه، در اون روایت داره جواب میده میگه قطعنی خیر الناس، علی هیچ ملامتی اذیتی چیزی هم نیست، مثلا ناراحت باشه از امیرالمومنین، نه قطعنی خیر الناس اینطوری میگه. میگه چه کردی؟ میگه مثلا اینطوری 8 نفر بودیم رفتیم دزدی و امیرالمومنین دست ما رو برید و بعدن هم اینطور دستوری داد و ما رو بردن دار ضیافه و چند روز غذای خوب و اینا ما دادن و دستامون خوب شد و خیلی هم راضی، بعدن هم توبه کرده آدم شده بود. با همین انقدر اینا بعضی چیزا رو الان این مربوط به اون اغراض نمیخوام، همین تیکه رو میگم اگر این در نظر گرفته بشه نباید به این قوانین ما ناقصه، ما هیچ نباید توقع داشته باشیم از پیش قانونی بگیم آقا چرا شما اینجا زود بهانه میاری در میری. خب اون قوانینش اینطوریه که بهش دادیم، ما داریم بهش میگیم اینجا نظر تو محکمه، عدالت هم که داره چرت نیست، در همه این موارد میتونی اظهار نظر کنی، قاضی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، اگه تو نظر دادی باید بر اساس حکم شما نظر بده، نمیتونه خلاف شما بگه، اون تابع شماست. خب وقتی با این وضعیت خب معلومه خیلی جاها درست حکم دیگه اجرا نخواهد شد و به جایی میرسه انقدر اجرا نمیشه که الان درخواست میکنن آقا کلا برش داریم. خب بر اثر همین اجرا نکردن ها، منشأ اجرا نکردن هم همین بهانه هایی است که دادیم دست افراد با همین قوانین اون، ولی اونا تقصیر ندارن، این قوانین ناقصه. این یه مطلبه که خواستم عرض کنم، یعنی مطلب دوم. مطلب سوم، بعضی قوانین ما اصلا خودش مشکل داره، مثلا آمده همین فرض کرده که هم طول و هم عرض و هم عمق باید ملاحظه بشه. خب اینه به این آقای پزشکانی وقتی میگی این اساس کارش قرار میده، میگه هم باید عمق در نظر گرفته بشه. خب اگه بخوای اینو بگی خیلی جاها دیگه نمیتونه اجرا کنه، میگه عمق میخواد به اون شکل، یا فرض کنید که این ضربه میزنه سرایت میکنه چه میکنه به اون شکل، این خودش یه بهانه میشه. خب فقها ما ظاهرا عمق رو اصلا شرط نکردن، الان که یک دو تا پیدا کنید، اما نوعا میگن طول و عرض به این شکل. همون چیزی زمان امیرالمومنین اینا اجرا میکردن، اینا الان بیایم سانت بگیریم بگیم اینطور، این همون نگاه عرفیه که باید در نظر گرفت. دستش قطع کرده صدق کنه دست این قطع کردیم، انگشتای اون قطع کرده همین قطع که صدق کنه انگشتای این قطع شده، همون کاری که امیرالمومنین میکرد. این دقت‌های چیزی اصلا مورد نظر شرع نبوده و بعدن این احکام این قواعد باید این قوانین باید درست بشه. اینم که بله طول و عرض عمق و امثال اینها، بعضی قوانین ما هم اینطور نیست که بگم بله روشن نیستن، بعضی قوانین سر روشن نیستن، مثل همون موردی که عرض کردم که آیا احتمال لازمه یا اطمینان لازمه برای رفع اید از حکم. این خود قانون تو همین جا شما صفحه 13 را که من مثال زدم، بله صفحه چند گفتم، بله در اینجا شما میدید همین احتمال رو، بله همین صفحه 13 اینجا اول صفحه احتمال اطمینان را میخواد، بعد در چهارم در سوم شماره 3 حالت اطمینانی و علم میخواد، در شماره 4 اردید بیم تجاوز از میان جنایت، اینجا احتمال را فرمودید. اگر او تشخیص دهد بیم تجاوز، این تعبیر بیم شده، یعنی مجرد احتمال، خوف و قلایی، اینطور خوفی که آقا این تعبیر میکنن، این اینه، این ضعف خود قانونه، گاهی هم مشکل داره، گاهی روشن نیست، مبهمه. این تیکه ها را، بله این چند مطلب را میخواستم عرض کنم که این را حتما توجه بشه. بله چیز مهمی نیست، مطالب همش خوبه، خیلی خوب نوشتید و تا اول تا آخر خیلی مقاله جامعه تقریبا همین مطالب توشه، ولی اینا رو باید بیشتر توجه بشه بهش و همین چند تا نکته‌ای که عرض کردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ممنون، متشکر از حضرت استاد.
خب خوبه بیارید اینا را.
خب من یه نکته‌ای رو توجه عزیزان رو بهش جلب کنم، ماده 400 قانون مجازات اسلام یه اگر رعایت اتساقی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد، قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد، مجنی علیه میتواند به قصاص کمتر اکتفا کند. بله. و ما به اتفاوت رو عرش مطالبه نماید. خب طبیعتا اون جایی هم که احتمال سرایت هست، یعنی اون رعایت تناسب امکان نداره، خوب اگر کمتر از اون امکان داشته باشه به قدری که ما مطمئن بشیم که سرایتی دیگه اتفاق نخواهد افتاد، باز اونجا قصاص قابلیت اجرا داره.
بله، عمق را میخوام بگم اصلا شرط در شرط که آقای این آمدن وارد کردن و بعدا بیاییم این بحث رو بکنیم.
ممنون، متشکر. دوستان حاضر در جلسه اگر نکته هست، آقای دکتر حاجی، آقای احمد، اگر شما چه بکنه آقای احمد زاده میپکنه عجله دارم میخوام بگه، اجازه بفرمایشون بفرمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقط کوتاه باشه.
بله بله، خود من میخوام برم باید کوتاه بگم. ممنون، متشکر از جناب آقای باقری و آقای بستان، استفاده کردیم. من تخصصم نیست، بر اساس اون معلوماتی که از سابق بوده میخوام عرض بکنم. من تصور میکنم دیگه مهمترین اشکالی که هست همون بحث اجراست، اگر نگیم تنها مشکل همینه. من احساس نکردم که جناب آقای باقری تفصیل بدن بین قصاص عضو و اجرای حد. من تصور میکنم اگر ما مشکل رو در مقام اجرا بدونیم، این تفصیل رو بدیم، از یه راه های دیگه میتونیم استفاده کنیم در مورد قصاص عضو. تا اونجا که من با خاطرم میاد، در قصاص عضو وظیفه حاکم نیست که قصاص رو انجام بده، که ما این که در قصاص نفس هم همینجوره دیگه. من یه خاطری از مرحوم مرعشی نقل بکنم، خیلی جالبه. یعنی این چیزها میتونه باعث بشه که در عمل قصاص عضو انجام نشه. ما خدمت ایشون که بودیم اهواز، صبح هایشون میرفت عرض به خدمت شما دادگستری قضاوت میکرد، و دیگه بعد از ظهر ما یکی مونده به آخری شب میرفتیم خدمت ایشون. یه شب که رفتیم برای درس، گفت میخوام یه قضیه براتون نقل کنم. گفتم بفرمایید. گفت امروز یه پرونده‌ای رسیدگی کردم، یه کسی چشم دیگری رو به عمد عرض به خدمت شما کور کرده بود. گفت خودی باید حکم قصاص میدادن اینو. گفت هرچی باش صحبت کردن، مثلا دیه بگیر و از این حرفا و اینا، قبول نکرد. گفتمش باش، من حکم میکنم تو قصاص بزن چشمشو کور کن. گفت یه خورده تأمل کرد و اینا، گفت وجدانم راضی نمیشه. یعنی این راه ها وجود داره، اگر ما تفکیکی بکنیم بین اجرای حد و قصاص عضو، میتونیم یه راه های روانی اینجور هم پیدا بکنیم که در عمل قصاص عضو انجام نشود. با عرض معذرت.
دوستان دیگه توضیح بدن آخر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه سروران و دوستان عزیز، به خصوص حضرت استاد آیت الله نجفی بستان و جناب آقای باقری عزیز و دوست گرامی. من استفاده بردم واقعی قصه، من حالا به خاطر ضیق وقت نمیخوام خیلی وارد بحث بشم. من نوشته جناب آقای باقری رو مطالعه، یعنی مرور کردم از اول تا آخر، خب مثل همیشه پر از تتبع و پر از مطلبه، ولی چند تا نکته خواستم بگم. یک نکته این بود که شبیه بیانشون به اصل مطلب گرسیدی اصلا ورود پیدا نکردی، یعنی به عنوان تبدیل قصاص بود، آخرش هم از تاری دو سه تا استفتار آوردید، بعضی از مراجع فرمودن با این بهانه ها نمیشه حکم اسلام رو تعطیل کرد، بعضی هم گفتن که اگر حاکم مصلحت بدونه بالاخره چی، ما نفهمیدیم. و حالا بنی ادله، حالا این ورش که خب به هر حال مشخصه که بالاخره باید حکم خدا اجرا بشه، و اگه خروج از این دلیل میخواد بالاخره باید چی کار کرد آخر قصه. و این مشکل ما واقعا در اجرا هم داریم، که فکر کنم همین پرونده که شما آوردی شبیه این بود که پارسال یا پیرسال که دوستان زنگ زد که حکم قصاص چشمی اومده، ولی هیچ کس نداریم اجرا بکنه، اصلا کسی پیدا نمیشه که اجرا بکنه، اینو باید چی کارش کرد. یعنی من انتظارم این بود که شما مقدمات رو که خیلی ورود کردی به اصل بس که میرسی، بالاخره یک یعنی الان قانونگذار اومده خدمت شما، من چیکار کنم؟ دو تا نظر فقهی هم اینجا وجود داره، بالاخره یعنی در واقع تشخیص مصداق و تشخیص موضوع الان باید چیکار کرد. این یه نکته که در نوشته عرض کنم که وجود نداره. یه نکته دیگه هم که حالا ببینید، ما وقتی می‌خوایم بعضی از نکاتی که هست داریم مطرح کردیم، مثلا فرمودید لا یذهب حق امره مسلم یا لا یبطل دوام امره مسلم، اینا راه نیست، اینا مبناست، دلیله، یعنی دلیل این است که مبنا، ولی اینکه خودش راه محسوب نمیشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، ببینید آقای باقری، بالاخره ما باید نتیجه بحث رو هم ببینیم. به فرض ما اومدیم در قانون نوشتیم که بسم الله تعالی، واقعیت قصه در نظر گرفتیم که آقا امروزه مثلا از ما قصاص نفس رو مردم قبول کنن میپذیرن، ولی قصاص عضو که میرسه واقعا یعنی شاید مثلا این جامعه عوض شده مثلا قبول ندارن، و ما اومدیم گفتیم اون قصاص خود اجرا نشه تحویلش کردیم مثلا به دیه. حالا اگر خود مجنون علی زودتر رفت این کارو کرد، شما میخواین مجنون علی رو مختبر مجازاتش کنین یا نمیخواین مجازاتش بکنین؟ اینا رو ما در نظر بگیریم که اگر اینو قرار بیاریم، اون گفت من کار ندارم که تو قانون نوشتن، ولی حکم خدا که هست که الوزن به الوزن، من میخوام برم اجرا کنم. حالا اگر اجرا کرد، شما میخواین مجنون علی رو مثلا مجازات کنین که تو چرا این تبدیلی که ما انجام دادیم نپذیرفتید؟ بعدم حالا اون نکات دیگه، اگه قرار تبدیل بشه حالا چرا مثلا به دیه تبدیل بشه؟ اگه مثلا مجنون علی گفت که آقا باشه من قصاص میخوام، منو قصاص که نمیکنید، ایشون آقا 5 سال زندونش کن، توجه میفرمایید؟ این زندون دل منو مثلا شاد میکنه، هم من مثلا چیکار پول دارم، مثلا کار پول ندارم. این که قرار تبدیل بشه، حالا طبیعتا میگیم دیه اقرب است به اونجا، ولی خب اون در جایی که مثلا خود شهر اومده، ولی تو بحثای دیه تسالویی که حتی بعضی میگن کلمه دیه هم نادرسته، چون دیه مالیه که شهر تعیین کرده، به همین خاطر میشه تسالو کرد برای یه امری غیر از دیه. این هم به هر حال من یعنی فکر میکنم که یک چیزی که اینجا به اصطلاح شما مقدماتو خیلی خوب شنیدید و اومدی بحث کردید، ولی اینکه این نظر چه چالشایی در عمل ممکنه داشته باشه و چه عرض کنم که به حساب بایسته هایی باید داشته باشه، رضایت طرف مقابل شرط ها. یا الان مثلا الان ما یه مشکلی که داریم تو بحث، مثلا ما اومدیم گفتیم آقا چی هستش، اومدیم گفتیم که دیه، الان یک کسی اومده کسی رو کشته، متو با 20 ضربه، یه چاقو زده تو قلب طرف، گوش طرف رو بریده، انگشت طرف رو هم بریده، چشم طرف رو هم کور کرده، فلان فلان فلان. ما الان میگیم که جناب قاتل تو به قصاص نفس و پرداخت مثلا 19 تا دیه کامل محکوم شد. طرف میگه آقا من قرار بکشم، خب بقیه‌شو من ببرید، قبل از این قصاص نفسم کنی گوش من ببرید، من برای چی بیام من مثلا فرض کن که 19 ضرب داره 1,600,000 من پول دارم ولی نمیخوام بدم، خب مثلا اینا با چیکارش کردم؟ این متوجه هست؟ اینا هم به نظر من اون چیزایی بوده که لازم بوده دیده بشه. عذرخواهی میکنم. یه نکته دیگه عذرخواهی میکنم، اینا یه سوالی هم ببخشید، الان یه سوالی که مطرح میشه این است که البته این من در تایید فرمایش هستالی یه نکته هم که آره آره یه نکته هم که در تایید مثلا صحبت از تالی که مثلا ما چند مورد اجرای در قطع دست رو داشتیم برای دوست، خب قطع دست هم قطع دیگه شده، مثلا انگوش دوز رو قطع میکنم ولی قصاص عضو اجرا نمیکنم، مخصوص من به خصوص مثلا قصاص در جراحات که حالا خیلی کم معمول تر از مثلا قطع هست کنم که عضو. این هم خلاصه یه صحبت چطور دادگستری ما دست دوز رو قطع میکنه، ولی مثلا اگه همین الان اگه این دوزه رفته باشه انگوش کسی رو ببره میگیم نه آقا مماثلت داره، خب مثلا پیش کنیم چرا اونجا رو مماثلت رو نمیگی، چرا اونجا رو ورود نمیکنه؟ بله؟ خب باش خب پس حالا یه سوالی، اگه مثلا یه کسی دست کسی رو از مفصل انگشت کسی رو از مفصل بریده باشه، خب قصاص باز رو اجرا میکنن اینجا؟ یه دوره همون بحثی که عروق
یا تبعیض کنه. آره بالاتر بریده میگه از مفصل میبرم بس.
نه نه چهار انگشت نیست دیگه. حالا یه کسی ما دو تا بربنده داره، یه آقایی دزدی کرده، یه آقایی هم اومده چهار انگشت دو انگشت کسی رو قطع کرده، قصاص میدیم یا نمیدیم؟ خلاصه یه سوال است اینجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دو تا نکته، یکی سواله، یکی هم یک به نظرم یه تذکره، و اون اینه که اساساً این که ما مثلا بگیم دولت موظفه بره یه دیر رو تربیت کنه برن قصاص کنن، این از کجا فقه میخواید در بیاریدش؟ اساساً دولت چه وظیفه‌ای داره برای اجرای قصاص؟ آدم تربیت کنه که بتونه مثلا دقیق قصاص اجرا کنه، این نه در سیره هست نه در روایات هست. اساساً ما یکی از اشکالاتی که متاسفانه در مباحث جزایی داریم، تا یه اشکالی پیش میاد میندازیم گردن بیت المال دولت. این به نظرم اولین نکته است که به نظرم به عنوان یک ایراد مطرح میشه. نکته دوم این که بحث احتمال رو هم آقای بستان فرمودن، به نظر من اگر بحث احتمال سرایت مطرح میشه، این نسبتش با بحث احتیاط در دما، بحث قاعده احتیاط در دما که میدونید احتیاط در دما دو وجه داره. یه وجهش برمیگرده به طرف، به طرفیت در واقع، به حمایت از بزه دیده هست یا مجنون علیه هست. یه طرف قصه، این طرف قصه هست، یعنی شما وقتی میخوای قصاص اجرا کنی هم احتیاط در دما اینجا هم در واقع بروز و ظهور پیدا میکنه. به نظرم تو بحث احتمال هم این مسئله خیلی مسئله روشنی. البته من اینو به عنوان سوال مطرح کردم. خیلی ممنونم، ببخشید چون وقت کمه.
یه نکته رو، بسم الله الرحمن الرحیم، قاعدتا من نباید صحبت بکنم، ولی یه نکته خیلی تو ذهنم رسید، به اون این که بالاخره متوقع از این بحث این هست که قانون اصلاح بشه، یعنی قانون حرکت بکند به یک سمتی که قصاص عضو اجرا نشه، به جاش هر جا قصاص گفتن تبدیل بشه به دیه. این که به صورت موردی یه جایی به مشکل بخوره، حالا به دلیل نبود نیرو یا به دلیل نظریات پزشکی قانونی، خیلی مشکل عمده ای نیست. مشکل عمده در واقع همون فرمایش آقای شاهرودی که فرمودن ما 95% اجرا نمی کنیم. متوقع این بود که استدلال هایی برای این که اصولا می شود قانون رو تغییر داد، قصاص رو حذف کرد، به جاش دیه گذاشت، تو فرمایشات شما و همطور تو نوشته، این جهت مغفول به نظر می رسد که واقع شده. با اینکه ابتدا یعنی چالش ها را که مطرح میکنه، چالش ها به این سمت میره، چالش ها جلو قانون رو در واقع سد میکنه، ولی در نهایت از این یه شیفتی خیلی تندی میخوره به مواردی که مشکل دار هست، اونا خیلی معضل جامعه محسوب نمی. ببخشید من،
ما سوالی از طرف اصلا این قدر مدیدی هستم داریم؟
نه.
دوستان حاضر اگر بیرات رو بخش بفرم
اونو زمان روشن داریم یه بار دیگه
هنان روشن داریم.
استفاده بردیم از مظهر اساتید معظم و مکرم. دو نکته فقط کوتاه اشاره میکنم. یک نکته در مورد کنوانسیون من شکنجه که جناب استاد باقری مطرح فرمودن. خود کنوانسیون ماده یک تعریف شکنجه مجازات های قانونی رو شکنجه نمیدونه. اون پروتکلشه که خیلی از کشورها اختیاری دین نمیپیوندن اصلا به اون پروتکل. یک نکته توضیحی. نکته دوم در مورد پزشکی قانونی که خیلی مطرح شد و بنده مطالعاتی دارم سر و کار دارم با اینها. قصاص حقه، پزشکی قانونی حق نداره در این مورد. صحبتی با پزشکان من رو در روم کردم، این نکته رو مطرح میکنم. و نکته دیگه که جناب استاد آیت الله بستان مطرح کردن، محول کردن به نظریه پزشکی در قانون مجازات اسلامی. اونها هیچ وقت حکم صادر نمیکنن پزشک قانونی، قانون مجازات به نظر من. حالا اینا رو مطرح میکنم به خاطر اینکه یاد بگیرم و اینجا توضیحات اساتید استفاده کنم. به نظرم همه جا قاضی حکم صادر میکنه، نظریات اینها رو اگر اعتماد کرد برای قاضی علم آور بود، بر اساس او حکم صادر میکنه. موفق باشه. بله، خیلی از موارد دیدیم ما و در قانون هم همین گونه است. موفق باشید.
زب داره سه نکنی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزم در مورد اون نوشته اولیه من تکمیل نبود، اون یک خدمت شما بود، من نوشته جدید رو میدادم که ندادم، حالا این تقصیر از من. ولی نوشته بعدی که الان چند بکنم 27 صفحه است، او الان شده 33-34 صفحه، حداقل 4-5 صفحه اضافه شده نسبت بود. و من این خود اولا چالش ها را مجددن اومدم از نو مرور کردم و یک تجمیع کردم از چالش هایی که اینجا بوده، اینا رو آوردم چه به لحاظ نظری و گفتم هم که عمده هم بس اجرا مال قوه قضاییه، عمده نظرشون اجرا هست. من عرضم کردم خیلی کار به تئوری ها و نظر پردازی ها و حتی کنوانسیونال ندارن به اون شکل. عمده مشکلی که دارن و خودشون هم میگن، میگن ما مشکل اجرا داریم، تصریح هم میکنم یه مشکل اجرا داریم. من اینا را قبلا چیز یعنی آوردم، هم چالش ها آوردم دوباره جواب دادم، به همین مسیر اومدم که مثلا آیا تا الزام میشه بکنی از طریق الزام ما وارد بشیم که مثلا قاضی یا حکومت اصلا قانون الزام بکنه پزشک را یا نه. این بحث هم آورد میدونم با همین من این بحث آوردن دیگه، همین هم بحث آورد. آره از باب مقدم، حداقلش از باب مقدم واجب نیست، اجرایت واجب است. بله چرا باید؟ نه آره در مورد حداقل اجرای حدش اگر آقای چیز گفت، اگر صاحب حق گفت که من میخوام اجرا کنم، اختلاف دیگه، اختلاف بعضی هم میگن آره باید حکومت وقتی که این حق این هست و اجرای این حق
متوقف ببر. یه اصخایی میکنم مگه ما تو روایات ما نداریم که گفتن که این بدید به دست اولیای دم، بدید به دست اولیای دم یعنی چی؟ امام که نمیگه من اجرا بکنم، میگه بده به دست اولیای دم.
نه خب این که تو نه در فرضی که اولیای دم بتوانن. حالا اگر اومد اون نتونستن اینجا خودشون گفتن با توکیل کنن، خب تو خود فتاوا هم هست یه اگر میدونم اگر حالا یه آقا گفت که من این حق رو میخوام از آقای دولت، آقا میگه آقا من اجرایی این برای من ممکن نیست، آیا وظیفه حکومت هست یا نه؟ یه بحثی که من اینجا آوردن میخوام، یه بحثش من آوردم که به اختلافی هم هست که آیا حالا که این من به نظر شخصی خودم در حد چرا در قصاص نه، در قصاص نه، به نظر من قصاص در مورد به نظر من وظیفه نیست. منتها اگر بخواد این قانون اجرا بشود، مثلا قانون یا قصاص عضو باید اجرا بشه، درسته؟ یه اجرا بود. چرا حالا سوا این که حق اولیا حق اون مجنون علیه هست اگر اجرا نشود، این تعریف فاسدش اینه که تو جامعه جرم زیاد میشود و تعذیر اجازه و تعذیر هم نمیتواند اون فسادی که از عدم اجرای قصاص عضو ناشی میشود رو دفع بکند. ببینید رو این فرض اولا این
دفع بکنه فساد رو، بعدش تو بحث 614 هم همینی میگه در مورد عضو میگه
بابا در فرضی که نتونه، حالا چون فرض ده اوف میگه در فرضی که زندان فرض کنه بتواند تعذیر بتواند این مشکل رو حل کنه. فبا اگر این فرض بود که آقا وضعیت جامعه طوریه که این تعذیرهای مثل الان ده، یعنی واقعا این تعذیر بازدارنده نیست، یعنی شما الان این همه دزدی زیاد شده فرض کنید یا قطع عضو مردم میاد زیاد شده، اینا که میان قمه کشی میکنن خفتگیری میکنن زیاد شده، به خاطر این تعذیرهای مثل زندان اصلا بازدارنده نیست. طرف میره آقا تو زندان میخوره میخوابه، خیلی هم حرفه‌ای هن یه جوری کار میکنن که میگن به قول من میگم زمستون کلا تو زندان باشه. این زند بازدارنده نیست. شما این فرض حالا من داشتم این چیزایی فرمودن از این جهت بحث راهکارام آوردم دیگه. منتها من خودم نظرم این بود که بیا عوض نکنیم، یعنی نه الزام کنیم که حتما باید تبدیل بشه، حداقل اینکه ما تأخیر قائل باشیم که کسی که حقشه یا من میخوام اجرا بشه ما جلو حق رو در نگیریم. اینها نظرشون اینه که ما کلا به عنوان یک قاعده کلی میخوام تبدیل و این تأخیر رو برداریم، لااقل اینه که این موجب
مگر الان تأخیر نیست جناب استاد؟
نه یعنی میخوام یعنی ما ببینید اگر صرفاً بگیم که حتما تبدیل، اون یه بای حق منه و من میخوام از این حقم استفاده بکنم و میخوام از این حقم استفاده بکنم و اینو قصاص کنم، حالا ما میگیم نه اصلا این امکان اجرا نداره، درست شد؟ این امکان اجرا نداره، ما میان سراغ راه حل دیگه. خب بعضی از اینه که چالش ها رو مطرح میکنن میان که خود این بریدن دست یعنی در عوض اینکه بازدارندگی داشته باشه عکس نتیجه، ولی از اون طرف میتونیم دیه بریم میتونیم زندان بریم، اینو مطرح میکنن. اونی که فقها ها مطرح میکنن نوعاً تا اونجایی که من دیدم بحث تبدیل رو میان رو دیه، هم مثل صاحب جوازی بحث اقربیت رو مطرح میکنن، هم بسیاری از فقها ها که بحث این تبدیل از باب این که حق ما بیایم حق مسلم از بین نره. مرحوم آقوی بیش از 20 مورد من واقعا شمردم تو یه بار تو خود مبانی، مرحوم آقویی بیش از 20 مورد استناد کرده به عدم ذهاب حق مسلم، یه تبدیل به دیه می شود، یعنی تعذیر مطرح نمی کنه. من میگم طبق اون چیزی که از روایات استفاده می شود و طبق اون چیزی که فقها ها فرمودن گفتن دیه.
یعنی در واقع آقای دکتر آقای استاد باقری معتقدن این تبدیل دیه سه تا مستند داره، یکی اغربیته، یکی قاعده لایبتله، یکی هم اختیار حاکم.
حتی لایبتل دم نه بینید
سه تا مبنا داره، سه تا راحل راحل یکیه، راحل یکیه، ولی از سه طریق ما میتونیم به این راحل
برسیم. لایبتل دم نه چون اینجا دم نیست،
حق خوب ممنون متشکر. اگر جناب استاد اگر دو سه دقیقه ممنون میشه.
حق این حق را من عرض کردم احتمال باید بیمیم یا اطمینان بشه که سوال مطرح کردم، سرش هم اینه که به نظرم میاد ما باید اطمینان را مقدم کنیم اینجا، نه حق خود طرف را. درسته الان احتیاط هم اقتضا میکنه که مراعات کنیم حق مجین علی را هم حق جانی را که بیشتر سرایت نکنه این به بیشتر هست چیز اگه احتمالش بدیم، دو تا احتیاطه. اما در دوران هم بین دو احتیاط های این شکلی که یکی مال جهانی یکی مجنون علیه، شما از نظائر این در شهر چی استفاده میکنید؟ در اون روایت که آقا این خیلی جا بهش تمسیم که من لا ارقل دالمن که جای مختلف بهش تمسیم کردن از جمعه در غصب که اگر کسی آمد غصب کرد چیزی را اینجا الغاصب و یخد به اشد الاحوال، این که دلیل خاص نداره، عمده دلیلش همین روایته لا ارقل دالمن که سندش درسته، مستند اون اینه. این هم یه چیزی میشه همه جادش استفاده کرد، یعنی در تضاحم های این شکلی که امر دایر اونو مقدم کنیم یا این حق نباید حق را اول به ظالم بدیم، باید به اون طرف بدیم ولو حق این تضییع اجا. این قاعده کلیه است که همه جا استفاده میکنیم در دوران بله لا عرق لظالم سندش هم خوبه و اساس اون قاعده الغاصب و یؤخذ بأشد الاحوال که دلیل نداره دلیلش همینه، آقا اینا قبول کردن این را. این یه چیزی است که در دوران در تضاحم ها ما میتونیم استفاده کنیم. این یه نکته است که چرا میگم این طرف رو مقدم کنیم، اطمینان میخواییم ولو آقایین نگفته باشن، اما این دلیل
مظلوم
طرف مظلوم این طرف که این بله در تردد ها این نکته خیلی مهمه. یکی هم این مطلب دومی که اینجا بود که الان فرمودن که آیا وظیفه دولت هست که تربیت کنه اینجور افراد یا نه، بله به عنوان حکم اولی وظیفه دولت نیست در قصاص اینها، باید به خود ولی مجنون علیه بدیم بگیم ما هر کارش میخوای بکن، یعنی همون طوری که باید انجام بدی قصاص کن. ولی در جایی که ما داریم به نظر میاد این شکلیه، یعنی داریم هی صدی میگذاریم جلو او، نمیذاریم اون، این طور نیست که از اول بدیم به دست او. الان تو این زمان ما میگه اجازه داره که خودش بره اجرا کنه این را، قانون اجازه بشه نمیده به نظر
من. یه بحثی اینجا مطرحه،
یعنی میخوام این اول اصلا ببینید
میخوام تو پاسخ این توجه، یه بحثی مطرحه تو مسئله قصاص، میگن درسته که شارع اجازه قصاص داده ولی در کنارش اجازه عفو داده و ترغیب به عفو کرده، و اگر ما بیایم این اشکال مطرحه بیایم مقدمات اجرای قصاص رو تمهید بکنیم، این با اون به اصطلاح کفه ای که شارع سنگین کرده که عفو، با اون نمیسازه.
همین هم یکی از جاهایی است که باید بحث بیشتری بشه توش که اینجا هم مخفون الان شده که در آیا واقعا شارع بیشتر اهمیت به عفو داده در مورد اجرای قصاص یا بیشتر اهمیت به اجرا داده. این چشم اولید این طرف سنگین تره، این از کجا آوردید؟ موارد متعددی داریم. بله بله این دلیل نمیشه که این سنگین تر گرفته، اون طرف را خیلی موارد مختلفه آقا،
موارد مختلفه، گاهی یه طوری میشه اون رو بیشتر باید اهمیت، این منوط به نظر حاکمه، گاهی موارد یه طوریه که اجرا بهتره، یعنی جامعه انقدر داره میره به طرف جنایت اینها که بریم جلوش بگیریم باید قصاص رو اجرا کنیم، اینی بیشتر اهمیت بدیم. بعضی وقتا نه، داره افراط میشه از این ور، باید این طرف رو اهمیت بدیم. بعضی ها متساویان، این منوط به نظر حاکمه، همه جا بخواد بگه آقا شارع افرا مقدم کرده، ما هم چیزی نداریم، خیلی جواب علکم فی القصاص حیاتون یا اول الباب، اون مقدم میشه چون مرز داره از دست میره به این شکل میشه. نه تشریع چیه؟ نه آقا نه، هم اونم هست اونم هست، داره اهمیت میده، نمیشه گفت نیست، اینا حرفایی است که فرقی نمیکنه. این یکیه، پس این میخوام بگم به عنوان اولی وظیفه دولت نیست این کار رو بکنه در قصاص اینها، اما به عنوان ثانوی جایی که تا حدی موانع ایجاد کردیم، آزاد نگذاشتیم ولی یه دم را که خودش بره یا مجنون علی این کار انجام بده، هی موانع گذاشتیم، گاهی تا جایی که اصلا نظر پیشی که گفتم انقدر نظر پیشی قانون را اهمیت بهش دادیم که آقا فرمودن نه اون واقعش این چیزایی که شما نقل کردید اینجا، حتی موارد مختلفیشون نقل کرده، اگه مقاله دیده بشه اجازه نداره قاضی این کار رو بکنه، اگر او مخالفت کرد پیشی قانون اون نمیتونه قاضی بیاد خلافش بگه. الان موارد شما میفرمایید من نمیدونم کجاست، ایشون اینطور ورده این موارد رو اینجا تو همین کلمات، باید زیر نظر او عمل کنه، قاضی نمیتونه هر چی اون گوهی گفت اینجا سرایت میکنه یا احتمال سرایت هست، گفتن دیگه نمیتونه، باید بگید آقا رفعیت میکنیم. خب با این وضعیت به عنوان ثانوی وظیفه دولت میشه که بیاد این کار رو انجام بده، نه به عنوان اولی، چون دست طرف رو بسی، نمیتونه، دلش میخواد قصاص کنه و نمیتونه. از اون طرف هم بهش میگی نه من کار ندارم، وظیفه من نیست که کسی بگذارم چیکار کنی؟ اللهم صل علی
محمد. اما شکنجه گفتن که تو پروتکل تو شکنجه تو ماده یک کنوانسیون من شکنجه ماده اولش شکنجه رو تعریف کرده و شکنجه رو تعریف کرد تو باز
چی گفته؟
گفته شکنجه هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی، حالا اینجا که میفهمه
آره
میدونم
مجازات مثال شکنجه نیست از دوست
نه واقعا این بحث نه واقعا این بحث رو مطرح کردن که خود من هم اخیرا یک مقاله از آقای کوباکرانی میخوندم، ایشون واقعا همین بحث رو مطرح کرده بود که اینها میان این مجازات های مثل قصاص عضو را مستحق شکنجه میدونن، ولذا گفته بود که ایران دو تا راه داره، یکی این که بیاد از خروج استفاده بکنه که ماده 30ه، یکی ماده 27 و 28 استفاده کنه که او شرطه، از شرط استفاده بکنه تا مشمول ماده 20ی که کمیته نظارت بر شکنجه است مشمولونه. ادامه من اخیراً یه مقاله از آقای گوباکرانی داشتم.
ممنون، متشکر.
ببخشید ما یک اشکالی که به نظر من بعضی از مقدمات شما داشتیم، شبهه درست میکنیم داریم، شبهه نیستیم. من نمیدونم کسی بگه که مثلا کسی مجازات کنه شکنجه کرده،
نه خیلی ها بود. من الان چندین مقاله
الان من سوال میکنم آیه باقری، الان من سوال میکنم آیا اگر کسی الان دیگری رو برداره توی خونی حبس بکنه شکنجه هست یا نه؟ بس خب بس. حالا قانونگذار اومد اینجا مجازات حبس وضع کرد، شما میتونی بگی شکنجه است؟
میام ببینم
هر کسی که هر چیزی رو هرجو گفت که دلیل نمیشه.
نه یعنی آقای شما یکی
نه خب
من
نه
چند تا اجازه من چند تا مقاله خوندم تو واقعا، من چند تا مقاله تو همین زمینه واقعا من دنبالش بودم که ببینم آیا اینا رو به عنوان مصداق گرفتن، ما اصلا دنبال هم سوال بودم که ببینم آیا اینا رو به عنوان مصداق گرفتن. من چند تا مقاله خوندم همه اینا گفته بودن که اینا رو مصداق شکنجه.
ممنون، متشکر از همه اساتید و حضار به ویژه جناب استاد باقری و استاد بستان، و تشکر از عزیزانی که از طریق فضای مجازی بحث رو دنبال کردن. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتمه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل